محکوم میشه به دریده شدن و خوردن قلبش که هر روز باید
پرومتر
بله. این قلبش
خدای دریاها هم پوزیدون
و اون ماجرای اون کشتی ها و این داستانایی که
برادر زئوس بود،
برادر زئوس. و حالا اون داستان سیزیف که کامو هم چقدر زیبا اون رو تبدیل به یه اثر داستانی میکنه. من دارم به این فکر میکنم که ما غیر از شاهنامه که فردوسی میاد باز تولید میکنه بخشی از قصه های اسطوره‌ای ایرانی رو، از خدای‌نامه ها میگیره، از دهقان ها یا دهگان ها میشنوه به شکل شفاهی و اینها رو تبدیل میکنه به اون برداشت و روایت خودش از اسطوره ها، چرا غیر از اون اتفاق دیگه ای نمیفته؟
حتی در همون جا هم ما وارد حوزه درام اون معنایی که در یونان هست نمیشیم.
بله. یکی از مهمترین قصه های اسطوره‌ای شاهنامه داستان سیاوش دیگه.
بله.
چون سیاوش در پایان فردوسی اشاره میکنه و متوجه میشیم که فردوسی ریشه این قصه رو میدونه که از خونش اون گیاه سیاوشان به تعبیر امروزی رشد میکنه. خب سیاوش در اسطوره های سانسکریت یه ایزد نباتیه و این ایزد نباتی جزو ایزدان شهید شونده است. ایزدی که در هر دوره‌ای میمیره، دوباره یک دوره‌ای باید بگذره، دوباره زنده بشه و اون آیین برگزار بشه یا اون اسطوره باستولید بشه تا دوباره شهید بشه و
چیزی برگرده. شبیه به آن چیزی که فرای ازش به عنوان میتوس بهار یاد میکنه میشه یا همچی چیزی رو گفت؟ این که ارجاعی داره به
دقیقاً
زندگی پس از زمستان گیاهان.
آره ببین مثلا فرای یه بحث خیلی مفصلی داره که کتاب بسیار ارزشمندیه که اون هم جزو کتابی که همیشه کنار میز من هست به اسم رمز کل، که در واقع بررسی میکنه اون ارجاعات ادبیات رو به متون مقدس.
بله.
توی اون کتاب فرای ترجمه خیلی خوبی هم داره، جناب دکتر صالح حسینی ترجمه کردن، اینجا حتما باید حق آقای دکتر حسینی هم رعایت بشه.
بله.
توی اونجا یه بحثی رو داره درباره استعاره ها، درباره اون نکات بیانی و بلاغی و کلامی که در متون مقدس هست منتقل به ادبیات میشه و یه بخش مهمش اسطوره است. اونجا فرای یه بحثی رو مطرح میکنه آقای ندایی که به زبان برمیگرده، میاد از اون دیدگاه زبانشناسی سوسور که لانگ و پاول رو مطرح میکنه که اون لانگ کلان زبان میشه، که ما اگر بگیریم که در کلان زبان انسانی حالا با گفتارها یا پاول‌هایی که زبان انگلیسی، نمیدونم عربی، فارسی و فرانسه و همه اینها رو تشکیل میده، توی این ساختار خب معتقدن که اسطوره توی اون گفتارها شکل میگیره دیگه، با اون بله. لانگ فعلا کاری نداریم. توی اون متون مقدس اون قسمته، توی اون قسمتیه که خیلی فراتر میشه. در مقابل اون کاسیرر یه بحثی رو داره به عنوان زبان اسطوره که آقای محسن ثلاثی ترجمه کردن، یه روایتی رو تعریف میکنه و میگه که در یکی از داستانها و اسطوره های یونانی بارانی میباره، یه اتفاقی میفته، یک بلایی میشه که انسانها تبدیل به سنگ میشن. در این سنگ شدن یک نکته زبانی خیلی جالبی وجود داره که ریشه واژه انسان و سنگ در اون زبان یکیه، یعنی در واقع سنگ و انسان رو به صورت اون اسطوره میشه تبیینش کرد. یعنی میگه کلید فهم خیلی از اسطوره ها ریشه های زبانی اونها میشه
و این در واقع برمیگرده باز به اون عناصر اجتماعی، یعنی به جوامع. درسته؟
آره دیگه دقیقاً، چون ببین کارکرد اجتماعی اون اسطوره و اون قرارداد زبانی که با هم قرار میدن، نتیجه‌ای که میده یا اون دلالتی که میده میشه اون اسطوره.
بله.
توی این زمینه یه بحثی رو هم اگر اشتباه نکنم الیاده باید مطرح کرده باشه توی اون حوزه زبان، که وقتی میاد از اون بدایت چیزها صحبت میکنه و کاسیره رو همونو ادامه میده و میاد میگه که نخستین واژه‌هایی که در زبان انسان شکل میگیرن، اون نمادهایی که یا در واقع گفته خودشون سمبل‌هایی که به وجود میان که اسطوره میشن، مثل خورشید، مثل ستاره، مثل آسمان، مثل دریا، مثل خدایانی که برای خودشون داشت داشتن، مثل اون نیای بزرگی که دارن و الان برای ما مثلا یک نماد طبیعی صرفه، توی اون زبان این قرارداد زبانی تبدیل به یک اسطوره میشه. این حالا من میخوام به اینجا برسم تو همه این صحبت ها که چجوری ارتباط پیدا میکنه با درام، چجوری ارتباط پیدا میکنه با فضای نمایش. رولان بارت یه حرف خیلی خوبی میزنه توی اون مجموعه مقالاتی که با عنوان اسطوره و امروز داره، میگه تصویر خیلی پرخاشگرتر از متنه. میگه شما با متن میتونید رابطه برقرار بکنید، حالا اون بحث لذت متنش و اینا هم که هست، میگه اما تصویر خیلی به شما حمله میکنه، خیلی پرخاش داره به شما، بله. شما رو یکهو در خودش غرق میکنه. توی این پرخاشگری تصویر که اشارهش به اون تصویرهای اسطوره‌ایه که حالا در کتابها، در نقاشیها، در نمیدونم نقش برجسته‌ها، در مجسمه‌ها، ما تو ایران هم خیلی زیاد داریم. الان مثلا بریم موزه ایران باستان، دوستان برن، یه سری کار از جیروفت هست که شبیه این کیف‌های دستی زنان بله، هست، بله، یا بله، مثلا شبیه بله، وزن هست. یه تصویرهای بسیار درخشانی وجود داره. این مال 5000 سال پیش ما، 1003 پیش از میلاده. اینها همه نشانه‌های اسطوره‌ایه. و اونجا من همیشه معنی کلمه جمله بارت رو که تصویر پرخاشگره، اونجا کاملا درک کردم که این تصویر چجوری داره با من ارتباط برقرار میکنه. حالا بریم عقب‌تر. از اون الهه مادر یا اون اناهیت هایی که وجود داره و اون ونوس معروفی که در اروپا پیدا شده بود که تندیسی از زنی بسیار فربه که نشان دهنده
ونوس ویلندورف،
ونوس ویلندورف که نمونه هاش رو تو ایران هم ما داریم به اندازه‌های کوچیک‌تر، که خانم سوزان گویری تو کتاب آناهیتاشون عکس‌ها رو گذاشتن، اشاره‌ها رو کردن، همه اینها اونجا نشون میده که این تصویرهای اسطوره‌ای، این سمبل‌های اسطوره‌ای که برای اون آدم‌ها وجود داره، نشون دهنده کارکرد اجتماعی اون در فضای معیشتیشونه. یکی از نکاتی که جناب دکتر آیت اللهی درباره این سنمک‌ها، تندیس‌های کوچک اینها مطرح کرده بود، خیلی صحبت جذابی بود. من نقل قول می‌کنمش از استاد عزیزم عبدالرضا مجدی که گفت، استاد آیت اللهی به ما گفت که خیلی از اینها تصویر نمیدونم ماورایی برداشت نکنید، چوپانی که گلش رو برداشته برده تنهاست و خیلی خیلی شاید ساده باشه اما کاملا میتونه با ذهن انسان امروزی هم هماهنگ بشه. تیکه گلی رو برداشته و مثلا معشوق خودش رو اونجا ساخته از نظر ذهنی خودش. در یک دوره اینها همه تعبیر شد که آره اینها مجسمه ها و تندیس های سنمک های بارداری و نمیدونم اناهیتا و اینها هستن. حالا اطراف چوغا زنبیل خیلی از این سنمک ها پیدا شد که معمولا هم سر ندارن، انگار شکل آیینی بوده یا نظری بوده که اینها رو می ساختن، مثلا سرشون رو می کندن، یا چون تعداد خیلی زیادی شبیه به هم بدون سر پیدا شد اطراف چوغا زنبیل. اینا همه نشون میده آقای دکتر ندایی که ما وقتی که از اسطوره داریم صحبت میکنیم، از یک نظام فکری، از یک مجموعه‌ای که شاید برایند و برداشتش میشه کهن الگوهایی که آرکتاپایی که توی جامعه انسانی شکل میگیرن، خدمتتون عرض کنم آیین‌هایی که به وجود میان، چون این تعبیر که آیین‌ها شکل اجرایی اسطوره‌ها هستن خیلی معروفه دیگه، خیلی ها به این اشاره میکنن. این در واقع میشه کارکرد اسطوره‌ها توی فضای اجتماعی، توی معیشت، توی کارکردهای روزانه‌ای که میتونه در زندگی داشته باشه و هر اون چیزی که مثلا در نظام معیشتی شکارگری شکل روایی شکار رو پیدا می کرده، در نظام کشاورزی مثلا منجر میشه به آوازهای کاری که موقع کشاورزی قصه هایی که دارن، یا در شکل باز بیان اسطوره‌ایش در دوره‌ای که به زبان پهلوی داریم، قصه درخت آسوریک رو داریم که تقابل جامعه کشاورز و جامعه دامدار، اون مناظره‌ای که میان بز و درخت نخل هست که فکر میکنم استاد بهاره که به این اشاره میکنه، مرداد بهار، که این در واقع و استاد تفضلی، دکتر محمود تفضلی هم به این مسئله اشاره میکنه که این در واقع یک شعر مناظره‌ای بین جامعه کشاورز و جامعه دامدار. یه ذره پراکنده شدیم از صحبت ها حالا.
نه خیلی پراکنده نشدیم و من به همین دلیل خیلی استفاده کردم و فرمایش شما رو به صورت مداوم در حال شنیدن بودم. در نکته ای در فرمایش شما وجود داشت و اون اینکه سخن گفتن جامعه به حساب کشاورز با جامعه دامدار، این خودش یک تحول اجتماعیه. یعنی در سیر تحول اجتماعی ما تبدیل انسان شکارچی رو داریم به انسان کشاورز و بعد انسان کشاورز به انسان دامدار و بعد انسان دامدار در واقع زمینه‌های اولیه سرمایه‌داری و اینها در به حساب دوران‌های بعد به وجود میاد. نکته بسیار جذاب در فرمایش شما همین بود، اینکه ما میبینیم که تبدیل این جوامع در اسطوره‌ها نمود پیدا میکنه و اون وقت اینها وارد کارکردهای دراماتیک ادبیات نمایشی اون به حساب چیز هم میشه، اون به حساب جامعه هم میشه. اگر موافق باشید همکاران هم بخشی رو آماده کردن، قسمتی از کتاب جامعه شناسی تئاتر نوشته دووینیو که سرکار خانم نگین خواجه نصیر خوندن، این بخش رو میشنویم. بله دقیقاً این بخش رو میشنویم و برمیگردیم بحثمون رو ادامه بدیم.
نظر به آنکه تشریفات تئاتری از مقوله تشریفات اجتماعی نیست و نمایش تئاتر تئاتری کردن نقش‌های واقعی نیست که به عملی معین و مشخص می‌انجامند و پیوند میان خودجوشی انسان و تحقق عینی عمل در نسج زندگانی جمعی گسیخته شده است، رمزپردازی‌ها دال بر مدلولی که به کسبت نماد درآمده و مولد حرکت و پویاییش نیز نیست و رابطه میان دال و مدلول گسسته است. در کار دراماتیک عمل تا بی نهایت به عهده تأخیر و تبلیغ افتاده است و مانع به گونه ای اغراق‌آمیز سترگ و کلان شده است و انسان به سدی گذرناپذیر برمی‌خورد که می داند در برابرش قادر به انجام دادن کاری نیست و همین قدرت رمزی گفتار شاعرانه درام را برمی انگیزد و به غلیان می آورد. اگرچه رمز مستلزم وجود این موانع است، زیرا هر گونه رمز پردازی مستلزم ستیز با این موانع است. موانع بر سر راه مشارکت یا موانع و مشکلات در بیان. پس قدرت و توان بیان یا گفتار شاعرانه بیگمان از دو گونه آگاهی ناشی می شود. شعور به این که باید از مانع گذشت و علم به این که آن شعور در اسارت حالتی خواب گردگونه است. ضعف و ناتوانی تشریفات تئاتری از لحاظ اجتماعی قدرت رمز پردازیش را مایه‌دارتر و غنی‌تر می‌کند و به صورت شعرگونه درام، یعنی صورت رمزیش ناشی از قطع ارتباط میان تقلید از عمل، شبه عمل و عمل واقعی است. بدین گونه تشریفات دراماتیک ممکن است در همان جایی که انتظارش در زندگی واقعی نمی‌رود درنگ و جا خوش کند.
دوستان عزیز و ارجمند، شنونده برنامه روزگار تئاتر هستید، کاری از گروه ادبیات نمایشی رادیو نمایش و من ندایی هستم. افتخار دارم در خدمت شما و همطور جناب آقای سعید اسلامزاده، پژوهشگر حوزه تئاتر و همینطور از گویندگان با سابقه تلویزیون و رادیو داریم بحث میکنیم درباره اسطوره ها. بحثمون به اینجا رسید که جنبه های به حساب اسطوره‌ای ارتباط داره با ویژگی های اون جامعه و هر جامعه‌ای در واقع عناصری رو از آن چیزی که باهاش در ارتباطه در اسطوره های خودش جا میده. آقای اسلامزاده، یه میخوام همجوری بحث کوچولی راجع به قضیه بکنیم. به نکته اشاره کردید، به نقل از استاد ارجمند جناب آیت اللهی که استاد من هم بودند و افتخار شاگردیشون رو داشتم، اینکه اگر ما این تندیسی رو میبینیم مثلا از ونوس ویلندورف یا از این به حساب شخصیت ها، شاید چوپانی، شاید آدمی در گوشه‌ای نشسته و طرحی از معشوق خودش رو کشیده، ساخته با گل، با سنگ، تراشیده. چقدر میشه وارد این حوزه شد؟ گامریچ توی کتاب تاریخ هنرش و ویلدورانت در اون مجموعه عظیم تاریخ تمدن به این اشاره میکنه که واقعا شاید اون نقاشی هایی که بر دیوار غارهایی مثل غار لاسکو و اینها میبینیم، نه ثبت آیین که نوعی ثبت زیبایی شناسانه طبیعت پیرامونه و در واقع اون انسان اولیه نوعی دیدگاه زیبایی شناختی داشته. خیلی ها میگن که اینها بر اساس آینه و ما که هیچ سندی نداریم، هیچ چیزی نداریم که اینو اثبات کنه و اینها همه گمانه. آدم های مختلف نظریات مختلفی رو مطرح میکنن، ولی گامبریج میگه که اگر ما بیاییم و این رو، این نقاشی ها رو به عنوان یک اثر زیبایی شناختی در نظر بگیریم، یعنی اون انسان اولیه برای زیبا شدن قارش این رو کشیده، یک، دو، این که برای ثبت خودش، چون ما یه نمونه هایی رو داریم در امریکای جنوبی که به حساب اون انسانهای اولیه اثر دست خودش رو بر روی دیوارها گذاشته. خب این اثر دست یعنی امضا، یعنی من اینجا بودم.
تاجیکا اصلا به امضا میگن سایه دست.
سایه دست برد. چقدر جالب، من اینو نمیدونستم. چه جالب، یکم راجع به این توضیح بدید. سایه دست.
آره اصلا کلن تاجیکا چون فارسی رو خیلی یه جاهایی بهتر از ما انگار حرف میزنن.
بله.
من سالهای سال پیش بود که از یه از استادان ادبیات فارسی توی دانشگاه پنجیک بود فکر میکنم، یا دوشنبه، یکی از این دانشگاه بود که آقای دکتر علی نورزاد یا نورعلیزاد، یه اسم این گونه داشتم چون ماجرام تقریبا 20 سال پیشه، یه ذره خاطرم رفته که اونجا ازش شنیدم این سایه دست رو، همیشه هم تقریبا ازش استفاده میکنم. خیلی جذاب،
چقدر جذاب. آره واقعا، چون اونجا هم همین اتفاق میفته. اون آدمی که بر اون دیوار غارها اون نقش دست رو کشیده، در واقع سایه دست خودش رو کشیده. خیلی جذاب بود این نکته که اشاره کردید. خب این در واقع یک جور تلاش برای ثبت خود هم هست. اینجا ما یه دو تا کار کرد رو میبینیم، اگر بشه بحثم رو در این بخش پایانی به این سمت هدایت بکنیم، که یکی از این کارکردها تلاش بشر برای ثبت خودشه و اینکه بگوید من بودم، من هستم. و خیلی از به حساب مورخین تاریخ هنر و منتقدین تاریخ هنر معتقدند که خلق اثر هنری اصلا در راستای همین مفهوم جاودانگیه، تلاش برای جاودانگیه. و از طرف دیگه یه جورایی برقراری ارتباط این آثار هنری با اون اسطوره ها. شما الان اشاره فرمودین در بخش قبلی که مثلا بر روی اون به حساب سنگواره ها یا نقوشی که بر سنگ ها از دوره تمدن جیرفت به جا مونده، ما نقوش حیوانی و گاه نقوش انسانی و گاهی نقوش ترکیبی میبینیم که حیرت انگیزه و خب نزدیک بود اینها همه از دستمون بره. خوشبختانه توی
پروفسور مجیدزاده خیلی زحمت کشید.
بله بله، اینها بخششون برگشتن و این آثار واقعا حیرت انگیزن، یعنی وقتی شما نگاه میکنید و همه اینها سنگ، یعنی همشون سیاه. بله سنگ های سیاه اصلا، یعنی نه سفالن نه از چیزی ساخته شدن، از سنگ تراشیده شدن تمام ظروف یا این فرم ها که بعضیشون واقعا کارکرد هاشون مثل همون موردی که گفتیم معلوم نیست،
نمیدونیم
چیه. چیزی شبیه به کیف دستیه، وزنه است، ولی واقعا معلوم نیست آیا واقعا وزنه است. کیف که نیست چون چیزی توش جا
نمیشه،
ولی یک قطعه سنگه که یه دسته داره.
دقیقا همینو میشه مثلا به عنوان یه کار هنری هم ازش قلم
شاید دارم. واقعا شاید اینجا ما اسطوره ها رو از یک سو داریم، تلاش برای جاودانگی رو از یک سو داریم، و اثر هنری رو برای ارتباط به این دوتا از سوی
بیان اینها میتونه باشه دیگه. من کاملا با این موافقم. و چند سال پیش بود اون موقع این گروه های اجتماعی تازه تشکیل شده بود، یه تعدادی از دوستانی که حالا کم جوانتر بودن داشتن بحث میکردن که خب انسان قدیم چیزی نمیدونست و الان ما خیلی باهوشیم و اینها. من دفعه تعجب کردم چرا باید جوان تحصیل کرده ایم یه همچین برداشتی داشته باشه. گفتم که شما از کجا میدونید انسان 5000 سال پیش چجوری زندگی میکرده؟ من مطمئنم که اونها بسیار بسیار از ما باهوشتر بودن و ما حالا درسته بالاخره تحولات زیادی رو در زیست جهان ایجاد کردیم، اما نگاهی که اونها به جهان، طبیعت و آسمان داشتن و شناختی که داشتن اگه نبود، ما الان خب همچنان شاید در خاک و خل داشتیم زندگی میکردیم. قطعا اون انسانی که نمیدونم 5000 سال پیش 7000 سال پیش زندگی میکرده مثل انسان الان یک حس خودخواهی داشته که میخواسته خودش رو ثبت بکنه، همونطور که من اگر صدایی از خودم ثبت میکنم، اگر متنی از خودم ثبت میکنم، شعری رو مینویسم، متنی رو یادداشتی مینویسم، میخوام خودم رو ثبت کنم. حالا فارغ از همه اون ماجراهایی که من دغدغه مثلا تئاتر یا فرهنگ رو دارم، میام حالا چیزی مینویسم، غیر از اونها ته دیگه خودمون باید رو راست باشیم دیگه. ته ذهنم این هست که من اسمم ثبت بشه، که 20 سال بعد 50 سال بعد یه نفر بیاد بگه ای این مثلا فلانی این رو نوشته بود. این که کاملا یک امر به نظر من
این همون درد جاودانگی
آره. من وقتی که رمان جاودانگی کندرا رو میخوندم شگفت زده بودم این اثر رو. یا اون کاری که جناب بهادین خرمشاهی ترجمه کردم رمان درد جاودانگی از اون نویسنده آمریکای جنوبی، الان دارم دنبال اسمش میگردم، میگل اونمو اگه
گفتم جان
میگل اونمو بود اگه اشتباه نکنم،
آره فکر میکنم.
و اونها نشون میده که اصلا خود نیچه وقتی که در فراسوی نیکو بعد در چنین گفت زرتشت شخصیت‌های متعددی رو وارد جهان فکری خودش میکنه که توی چنین گفت زرتشت با زرتشت میاد و آدم‌های مختلف، مثلا همون رابطه‌ای که بین زرتشت و دلغک در همون صفحات نخستین چنین گفت زرتشت هست، دلغکی که نزدیک بود سقوط کنه و زرتشت اونجا میخوابه شب و چند ساعتی و همه اون داستان ها. اون درد جاودانگی یا اون دغدغه جاودانگی باعث میشه که من فکر کنم که اگر انسانی که نمیدونم 5000 سال پیش همینجا تو همین منطقه مثلا ارک تهران زندگی میکرد، چون اینجا آثار تمدن پیدا شد دیگه چند وقت پیش، برای اینجا رو مثال میزنم، که یک کاری برای هزاره پنجم پیدا شد، هم یه ذره پایین تر از چهارراه گلومندک بود توی خیابان خیام، یا توی قلهک ما داریم آثار هزاره
قیتریه، تپه قیتریه
هزاره اواخر دوم اوایل اول رو داریم. اینها نشون میده خب انسان‌های اینجا زندگی کردن، من الان اومدم در نمیدونم میراث‌خوار اونها هستم، توی فضایی که اونها شکل دادن دارم زندگی میکنم، پس من در یک فضای سیال تاریخی میراث اون گذشتگان رو دارم، این میراث زبانشونه، اسطوره هاشونه، داستانشونه و نگاه و جهان بینیشون. حالا توی این فضایی که به وجود میاد من دارم به این فکر میکنم که برای اون آدم کهن، اون آدم باستانی چه چیزی مقدس بوده که تبدیلش میکرده به یه اثری که قراره بمانه؟ آیا همه شؤون زندگیش مقدس بودن؟ آیا تمام اون چیزهایی که در 24 ساعت شبانه روز کشف میکرده و این تکرار روز و شب رو ثبت میکرده در ذهن خودش تا به تقویم برسه براش مقدس بودن که باعث میشده ثبت کنه؟ چون اگه چیزی برامون ارزش نداشته باشه ثبتش نمیکنیم دیگه.
بله.
میشه الیادی یه کتابی داره اصلا به همین نام، مقدس و نامقدس، که باز هم انتشارات سروش منتشر کرده، نصرالله زنگویی ترجمه کرده. و میخوام ارجاع بدم به صحبت زنده یاد مهرداد بهار که در یکی از مقالاتش در اون مجموعه اسطوره و تاریخ اشاره میکنه که انسان کهن چیز نامقدس نداشت. و این البته برداشتیه که اسطوره شناسان تقریبا نیمه اول قرن بیستم مثل دومزیل و دیگران مطرح میکنند که تمام شؤون زندگی انسان کهن مقدس بود. البته خیلی نمیشه الان روی این حساب کرد، روی این نظریه. و میگفت اون انسان گیهان بزرگ و گیهان خرد داشته و هر آن چیزی که در جهان بزرگ می‌دیده، در آسمان می‌دیده، می‌خواسته مابعضاش رو در وجود خودش بازسازی بکنه، بازتولید بکنه. خب این تبدیل میشه به اون مجسمه، تبدیل میشه به اون نقشه، تبدیل میشه به اون قصه اسطوره‌ای که وجود داره. من فکر می‌کنم یعنی در ادامه صحبت شما این رو میخوام اشاره بکنم که اون انسان در واقع نه فقط برای ثبت خودش، بلکه برای استمرار این جهان داره این کار رو میکنه. مثل کتیبه داریوش تو بیستون که اونجا نوشته، اشاره داره میکنه که من این رو دارم برای آیندگان میذارم، جایی میذاره که مسیر عبوره.
بله.
و خیلی جاها این اشاره شده که ما برای آیندگان این رو میخواییم ثبت کنیم. یعنی این آگاهی در ذهن اون انسان بوده که
بله،
اگر من دارم خلق میکنم، اگر دارم حرفی میزنم، برای ثبت در تاریخ. حالا اون واژه تاریخ به معنی فلسفی خودش بماند کنار،
مثل اون لوحه های طلایی و نقره‌ای که در پایه های تخت جمشید بله کار گذاشته شده.
بله.
چجوری فکر میکردن که ممکنه یه زمانی این پایه، این ستون برداشته بشه؟
بله.
و زیر این یه همچین چیزی دیده بشه.
اصلا خود اون استوانه کوروش،
بله،
استوانه‌ای بوده که در واقع یه جورایی هرز بوده، یه جورایی دعا بوده، که این رو میدونی که توی دیوار توی دروازه بابل کار گذاشته بودن و بله، توی کشفیات باستانشناسی پیدا شد. یعنی چیزی نبوده که همون روز در اختیار مردم باشه.
بله.
نمونه هایش رو حالا مثلا تبلت هایی ازش یا لوها و الواحی رو تهیه کرده بودن که این منتشر بشه، پخش بشه، رسانه‌شون باشه. اما خود اون اصل در واقع جنبه تعریض و دعا و هرز داشته که برای حفظ اون منا بوده، که حالا احتمالاً مثلا 2000 سال بعد بیان اونجا رو حفاری بکنن، اونو پیداش بکنن. در واقع این نگاه، نگاه بلند مدتیه که انسان به نظر من از اون روزی که پاشو گذاشته توی این کره خاکی تا الان داشته، و همین این باعث میشه که من در هزاره سوم اسطوره رو بازتولید بکنم و جهانم خالی از اسطوره نباشه.
خیلی ممنونم آیه اسلام‌زاده، خیلی بحث جذابی بود. توی نکاتی که الان اشاره کردید زمینه‌ای وجود داره که میتونه مورد بحث قرار بگیره.
بله.
و اون مفهوم کهن‌الگوهاست.
بله.
و خود کهن‌الگوها چگونه با ما ارتباط برقرار میکنن، زمینه‌های روانی و اجتماعی ما رو میشناسن، میسازن و وارد درام میشن. اگر موافق باشید من از شما دعوت میکنم برای برنامه هفته آینده هم این افتخار رو داشته باشم که در خدمت شما درباره کهن الگوها و رابطه قایش میکنم. باعث افتخار ماست رابطه دراماتیک اونها با هم صحبت کنیم. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های روزگار تئاتر رسیدیم. من امیر حسن ندایی افتخار این رو داشتم تا به عنوان مجری و کارشناس در خدمت شما باشم. میهمان ویژه این برنامه جناب آقای سعید اسلامزاده بودند. پژوهش و نگارش این برنامه رو من انجام دادم، امیر حسن ندایی، و صدا بردار این برنامه جناب آقای پرهام پرتو بودند. دستیار تهیه آقای امیر هوشنگ کریم نیا. گوینده متن میان برنامه سرکار خانم نگین خواجه نصیر. و تهیه کننده عزیز و ارجمند این برنامه جناب آقای مهدی شیبانی زاده. ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید. تا برنامه دیگه همه شما بزرگان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. به امید دیدار، خدا نگهدار.
بله شنونده یه بخش دوم برنامه های رادیو نمایش هستید همچنان، و ما میگه تا کنون داستان موفقیت بسیاری از مردم